دارید صبحانه میل میکنید، داریم میرسیم به بخش جذاب برنامه که خیلی ها فقط به خاطر این بخشه که برنامه پارک پردیسان رو دوست دارن و باش همراه هنونم سخن سردبیره. آقای عرب شیرازی سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا. سلام، منو شرمنده نکنید. جذابیت برنامه پارک پردیسان به خاطر حضور مردم، حضور حضرت عالی به عنوان گوینده، عزیزانی که تو استودیو هستن، آیتم هایی که داریم، دوستانی که زحمت میکشن، خود عزیزانی که برامون تو صفحه پی پردیسان خبر گزارش میفرستن، بنده حقیرم در کنار دیگر دوستان حالا به عنوان سمت موجی کارشناسی تهیه کننده چیزی در خدمتتون هستیم. انشالله که این کاری که ما انجام میدیم، خدمتی که ما میکنیم، مورد قبول مردم عزیزمون باشه که خدا هم از ما راضی باشه. عرضم به حضورتون که سلام و درود فراوان میفرستم خدمت شنوندگان عزیز و مهربانمون، اونایی که همین الان هم پای برنامه ما هستن یا نیستن، یا کسایی که جواب مسابقه رو به فراوانی در صفحه پی پردیسان اعلام میکنن ولی صفحه ما رو دنبال نمیکنن.
چه جالب، چرا؟
نمیدونم،
عجیبه. قرارم با قرار میکنه.
آره، و دوست عزیزم سلام میکنم، آقای کمالی از شنوندگان گلمون که همین الان اعلام کردن سلام خبرزیستتون، اخبارش قدیمیه، اون نهنگه دو روز پیش مرده. من پوزش میخوام از این بابت، چون خبرزیست ما تولیدیه، یعنی ما قبل از پنجشنبه خانم هیدرین رو تهیه میکنن به من میدن.
بله.
که من برای شما آماده بکنم و پخشش بکنم. اگر سعی بکنیم بتونیم روزهای پنجشنبه جمعه به صورت مستقیم با خانم هیدری تماس بگیریم و ایشون به صورت مستقیم و زنده خبرها رو به ما بگن، فکر کنم این خیلی بهتر باشه.
بله.
و هر تقریر بابت کندی عملمون از شما عذرخواهی میکنم آقای کمالی و از شنوندگان عزیزمون. عرضم به حضورتون که دوستان عزیز دیگری هم با ما در تماس بودن. من یک دو سه تا پستی گذاشتم توی پی پردیسان، نمیدونم شما دیدین خانم شهرام پور.
من موفق نشدم هنوز.
مثل اینکهشون هم چیز کردین، لطف کردین لایک کردین. سه تا پست گذاشتم، یکی درخت سرو 3000 ساله هرزویل در منطقه بنجیل بود.
بله.
که خانم مهندس حسن خانی لطف کردن برامون فرستادن.
خب.
یکی هم تصویر یک زیستمندی است که بین سگ و گرگ، فکر می‌کنم گرگاس باشه، البته بعد آزمایش بشه. این رو آقای مهندس هادی ابوالفضلی برام از دربند گرفتن فرستادن و من این رو تو صفحه پی پردیسان قرار دادم. از مردم پرسیدم که به نظرتون این سگ یا گرگاسه، ولی واقعیتش اینه که دقیقاً نمی‌شود از روی ظاهر سگ یا در واقع گرگاس یا گرگ یا گرگاس رو تشخیص داد، نیاز به آزمایش داره، هر چند که شمایل این دو رو هر دو رو با هم داره. مثلا در گرگ گوش‌ها تیزتر از سگ‌ها هست، در گرگ پوزه‌ها بلندتر از سگ‌ها هست، تیزتره، زاویه‌اش تیزتره، و در گرگ دست‌ها و پاها یا هر چهار پا بلندتر هست نسبت به دست‌های سگ، ولی امکان داره مثلا یه نشونه ای از سگ داشته باشه، مثلا پوزش کوتاه باشه ولی دست و پاش بلند باشه، مثل این تصویری که الان براتون فرستادم رو صفحه پی پردیسان، یا امکان داره پوزش بلند باشه، سر شبیه گرگ باشه ولی بدن شبیه سگ باشه. مثلا اگر سگ با شغال تولید مثل بکنه میشه سگ توره. سگ توره ها سر بزرگی دارن شبیه به شغال یا تا حدی حتی شبیه به گرگ.
بله.
ولی بدن کوچیک و پاهای کوتاهی دارن شبیه سگ ها. اینا جاندارانی هستن که چون هیبرید هستن، یعنی در واقع آمیزشی هستن بین دو گونه مختلف، دو گونه که نه یک گونه است منتها توی خانوادن، منتها از دو زیرگونه مختلف، یه دو گونه مختلف بهتر بگم، دو گونه درسته، و اینا وقتی با هم آمیزش پیدا میکنن خصوصیت هر دو رو دارن، یعنی هم خصوصیت سگ رو دارن، هم مثلا اگه سگ توره باشه خصوصیت شغال رو هم دارن، و به همین میزان هم از انسان نمیترسن.
عجب.
چون خصوصیت سگ رو دارن. گرگاس هم همینطوره، گرگاس از سگ توره بزرگتره و میتونه مراتب خطرناکتر باشه. البته بعضی از منابع اعلام کردن که ما ژن خالصی به نام گرگاس نداریم. من با دوستم آقای پیام امیدوار صحبت میکردم که ایشون تحقیقاتی در این زمینه به صورت کتابخانه انجام داده بود.
بله.
این رو اعلام کرد، منتها ما خودمونم شک داشتیم. من گفتم که یه فرصتی پیش بیاد با آقای دکتر محمدی که استاد دانشگاه همدان هستن در رابطه با گرگاس ها و سگ ها و گرگ ها ازشون سوال بپرسیم، که حتما این کارو خواهیم کرد. و یه تصویر پست دیگه هم گذاشتم از گکوی دیواری یا گکوی خانگی، گکویی که یک روتیل رو شکار کرده. من سهوًا نوشتم روتیل سمی، که برادر عزیزمون آقای شیرین کوهی، ببخشید شیران کوه،
خب
حالا خانم هستن یا قصن فکر میکنم آقا باشن، نوشتن که آقای عرب شیرازی برادر عزیزم ما تو ایران اصلا روتیل سمی نداریم. بنده جواب دادم که اغلب روتیلای ایران غیر سمی ان مگر یک یا دو مورد. ایشون استناد کردن به صحبت آقای علیرضا نادری که تو کلاسشون شرکت کردن. مهندس علیرضا نادری از کارشناسای محیط زیست دوست نزدیک منم هست و کارشناس پروانه شناسیه، یعنی ایشون پروانه شناس هستن، اما در خصوص حشرات بسیار اطلاعات بالایی دارن، محقق هستن، دو سه گونه رو حتی نامگذاری کردن، خیلی جالبه.
و هر سال ایشون
بهار که میشه میگفت من اینو از آقای نادری شنیدم. حالا من بهشون قول دادم آقای نادری رو دعوت کنیم برنامه یه روز کلا اصلا حضوری تشریف بیارن، راجع به حشرات، روتیل ها، عقرب ها، عنکبوت ها برامون صحبت کنن، چون تابستون هم هست، گزش ها بالاست، اطلاعات مردم هم بالا بره، خیلی خوبه راجع به زیبایی پروانه هم برامون بگن.
ولی خام نمیتونیم تشخیص بدیم الان این کدوم سمیه و کدوم غیر سمیه. به نظرم احتیاط درسته
با مطالعه و ثبت تصاویر عنکبوت ها و روتیل های سمی که در دنیا وجود دارن و ایزن میتونن یکی یا دو گونه سمیشون در ایران هم باشن، میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم به خودمون کمک کنیم که اینا رو شناسایی بکنیم، حتی عقرب هایی که غیر سمی یا سمی هستن.
بله.
و این باعث ترس شدید نشه، چه بسا که بعضی وقتا نیش زنبور بسیار خطرناکتر از نیش حتی عقربه.
چه جالب.
جالب بدونید در یکی از سالها که دقیقاً سال یادم نمیاد، یک زوج کهنسالی آقا و خانوم توسط زنبورهای گاوی نیش زده شدن و متاسفانه به خاطر حساسیت بالایی که نسبت به ماده‌ای که در نیش اینا بود، میدونی که نیش سمی که در داخل نیش هست از جنس پروتئینه، وقتی وارد بدن میشه بدن گاهی انقدر حساسیت بالایی نسبت به اینا نشون میده که باعث مرگ میشه. یعنی شوک میده بدن. اساسا ما در مارها و روتیلها و عنکبوتها هم سه گونه سم داریم، میوتوکسین که روی ماهیچه اثر میذاره، نوروتوکسین که روی سلسله مراتب عصبی اثر میذاره، هموتوکسین که روی گلبول‌های قرمز خون اثر میذاره. مثلا اغلب افعی های ما هموتوکسین هستن، کبراها نوروتوکسین هستن. مثلا یه کتابی داریم به نام مارشناسی ایران از آقای دکتر لطیفی هست، خدا حفظشون کنه.
بله.
اگر در قید حیات هستن، من خبری از ایشون خیلی وقت ندارم. این کتاب خیلی میتونه راهنمای خوبی برای شما باشه، راجبش صحبت بکنید، مطالعه بکنید. مارها هم سه نوع اند دیگه، غیر سمی داریم و سمی و نیمه سمی. مارهای غیر سمی اساسا نیشی برای گزش ندارن، مثل چلیپا یا همین مارهای آبی که تو شمال هست، هر وقت اینا رو میبینید میکشید یا بچه هاتون میکشن. اساسا شاخصه‌ای که بین مارهای سمی و غیر سمی هست در اینه که شکل، از همه مهمتر، شکل سرشون با هم متفاوته. شکل مار سمی حاشیه دار هست، افعی ها سرشون مثلثی شکله یا زوزنقه‌ای شکله، اون حالت جلوی مثلثی سر کاملا مشهوده در افعی ها. تقریبا کبرا هم یا کفچه، ما فقط تو ایران کفچه مار داریم، کبرا نداریم، یادتون باشه. کبرا مال کشورهایی که مثلا در هند هستن، پاکستان هست، کشورهای دیگه هم مثل مالزی و در واقع اندونزی و اینا هم کبرا دارن. مثلا بزرگترین کبرایی که ما داریم نام شاه کبراش، طولش به حدود 2.5 متر 3 متر میرسه،
بلنده.
و این از مارهای دیگه تغذیه میکنه، وقتی وای میسه و احساس خطر میکنه میخواد نیش بزنه، چیزی در حدود 1 متر و نیم تا 1.60 متر 70 سانتی سان از زمین بلند میشه. یعنی اینقدر این گردن فراخی داره میاد بالا،
توانمند.
آره یه سری از این مارگیرا هم هست، برای اینکه بین خودشون چالش میذارن و مسابقه میذارن، سعی میکنن سر این مار رو ببوسن، سر این مار سمی رو،
ای بابا.
در حالت که هیچ حفاظی ندارن، این مار رو حواسش رو به یک سمتی پرت میکنن، یعنی با یک دست به جهت مخالف حرکت میدن، مار حواسش میره به اون سمت، مار رو آروم میکنن. وقتی مار آروم میشه، اینا جانداران خونسردی هستن، آرامش که پیدا بکنن، ضربان قلبشون پایین بیاد، قلبی هم دارن شبیه پمپ میمونه تا شبیه قلب ما باشه، یعنی از یه طرف خون وارد میشه از یه طرف دیگه خارج میشه. بعد اینا که آروم بشن با اون ترفندی که اونها دارن، میدونید مار حتی گیرنده های حرارتی هم داره، یعنی مهمترین گیرندهش گیرنده های حرارتی، براتون توضیح میدم. اینها سر این مار رو میبوسن، خیلی جالب، خیلی خطرناک و خیلی استرس آمیزه. و این اگه دیده باشید توی صفحه های حالا مجازی یا تلویزیون تو فیلم های دیگه، جالبه که ببینید. ما مثلا آقایی رو داریم تو همین کالیفرنیا ایالات متحده که 150-60 بار مار سمی زدنش، ولی از همون ابتدایی که ایشون مورد گزش قرار گرفته بدنش ایزوله شده، مثلا بعضی از مارای ناشناس هم که ایشون رو نیش میزنن، ایشون یه مدت مریض میشه بعد دوباره خوب میشه. ولی یادتون باشه انقدر سم بعضی از مارها قویه که پوست هماتوم میده و سد دفاعی بدن و لایه‌های بافت رو حل میکنه. مثلا آقایی که اون ایشون هم راجع به مارها تحقیق میکردن و سم میگرفتن از این مارها، شکمشون مورد گزش یک مار قرار میگیره و این حفره باز میشه تو شکم ایشون، تو محفظه شکمشون، از دقیقاً کنار نافشون به اندازه کف دست حفره باز میشه. مدت‌ها ایشون رو جراحی میکنن و از داروهای مختلف پیوند استفاده میکنن تا ایشون تا حد زیادی بعد از 2 سال اون حفره شکمیشون ترمیم میشه. یه آقایی هم یادتونه توی برنامه گفتم اومد برای خانمش نمایش بده، گرزمار رو تو طبیعت گرفت نشون داد و اینو پرت کرد، گرزمار تو همون حالتی که بین هوا و زمین بود دست این رو زد و گفتم 7-8 بار آخرین خبری که من داشتم راجب دست ایشون جراحی شده که ایشون دستش برگرده و متاسفانه اون دستی که باید بشه هنوز نشده. این خبر مال 2-3 ماه پیشه که ما گفتیم. از روتیل ها و عقرب ها و اینا رسیدیم به مارها، اما صحبت سر گکو بود. گکو ها جز مارمولک هایی هستن که خیلی زیبان، ما اینا رو تو خونه هم با دمپایی میکشیم، کار اشتباهیه. اینا انواع اقسام حشرات رو خانم شهرانپور میخورن، شما هم نباید از گکو بترسید. همین مارمولک هایی که دیدی رو دیوار را میده،
موجودات بیازاری هم، ولی انقدر فرزن اصلا قابلیت اینو ندارن که الان بگیری رهاشون بکنی در طبیعت.
نه نیازی رها کنین در طبیعت،
نمیرن آقای عربشیرازی،
زیستگاهشون منزل شماست.
آها، زیستگاهشون باید باشون به صلح برسید.
آره، یعنی باشون همزیستی داشته باشون، کاری با شما نداره. مدت ها بشه خبری پخش شد که مارمولکه رفته چرخ گوش، با گوش چرخ شده، بعد به خاطر کیسه زهری که داشته مردم مردن. اصلا مارمولک هایی که تو ایران داریم ما کیسه زهری ندارن، سمی نیستن، پیش میاد دیگه. شما مثلا شمال میگه ما رفتیم صبحانه بخوریم خونه یکی از خویشاوندان توی شمال، دوستان عزیزمون، لای سفرهشون که مارمولک له شده بود، سفره رو که واکنی یه مارمولک لای سفره له شده. اولا که صبحانه دیگه کشید تا نهار کش کس که صبحانه نخورد. ولی میخوام بهتون بگم بالاخره تو محیط های طبیعی، جایی که نزدیک محیط طبیعی هست، این اتفاق میفته. خود اون مارمولک که براتون میگن جزء خونسرد هاست و گکوی دیواری یا گکوی خانگی نام داره. تو طبیعت ما گکوی بیابانی داریم، کویری داریم، که اگه مورد تهدید قرار بگیره یه دفعه پوست خودشو میذاره میره. شما فکر کنید این هنوز اینجا وایساده، درسته که فرار کرده رفته، وقتی هم پوستش از بدنش در میاد مثل لباس، بدنش شفاف میشه، شما تشخیصش براتون خیلی سخت میشه که چجوری فرار کرد. پلکم نداره، با زبونش خیلی صحنه قشنگی هست، پلکش چشماشو تر میکنه، نمناک میکنه که چشما خشک نشه. پس قدر این گکوها رو هم بدونید. راجع اون برادر اون آقای شیرانکو درود بر شما، راجع روتیل ها و عنکبوت ها و اینها حتما خدمتشون خواهیم بود و صحبت خواهیم کرد. یکی از دوستان عزیز من یه خبری رو به من داد، گفتش که از عنکبوت های باقی که تو استرالیا هست و خیلی خطرناک و سمیه، تو ایران هم وارد شده و عرضم به حضورتون که عنکبوت باقی یا بیوه سیاه، یه نوع دیگه هم داریم به نام بیوه سیاه که تو آمریکای شمالی هست، تو استرالیا هم هست، اینا عنکبوت های سمی هستن. اگه کسی رو بزنن باید ظرف 10 دقیقه آینده 20 دقیقه آینده ایشونو سریع برسونن به بیمارستان و الا مرگ حتما اتفاق میفته. راجع این موارد حتما براتون تو برنامه صحبت می‌کنیم، بحث جذابی داره. حتی اگه مورد گزش قرار گرفتی چیکار باید کرد؟ ان شاءالله که علیرضا نادری بتونیم به زودی بیاریم تو برنامه‌مون، چون معمولا خیلی گرفتاره، روزای تعطیل هم میره برای دشت و بیابون و جاهای مختلف. همین اخیرا یه ماشینی داشت، حالا من نمیگم چه ماشینی بود، ولی ماشین خوب خارجی بود، انقدر سفر رفته بود با این ماشین، موتور این ماشین میتره که تو همین سفر اخیرش به 3 سال برچسب. حالا خودش اومد خاطرش رو برام خواهد گفت راجع این قضیه. و موارد دیگه ای هم بود در صفحه پیپردیسانمون که جواب مسابقه رو دادن. دوستان عزیزی که تمایل دارن صفحه ما رو دنبال کنن، خیلی خوشحال میشیم، به ما انگیزه میده. اون نهنگه هم که آقای کمالی گفت 2 روز پیش مردن، من گفتم بهتون، چون نتونستن بهش غذا رسانی بکنن. آقای رضا صحرایی عزیزم که از دوستان خوبمون توی روستای سکانه شهرستان خمین هستن، گفتن سلام عرض ادب برادر، خسته نباشید، فدای روی ماهتون. آقای سهر امام عرض ادب داریم، منطقه ما خطرناک‌ترین مار جعفریه. خطرناک‌ترین مار و مار جعفری که قرمز رنگ و خیلی ترسناکه، هر کسی رو نیش بزنه کارش تمام. جعفری جزو مارهای افعی ها، خانواده افعی ها محسوب میشه. روی سرش یه چیز شبیه عکس گیاه داره، یعنی یه ساقه‌ای هست سه تا برگ داره، شبیه به برگه. پس یه ساقه‌ای سه تا برگ داره، برگ مانند روی سر مار جعفری. اگه بالا نگاه کنید متوجه میشین طول این مار خیلی کوتاهه، جزء مارای کوچیک محسوب میشه. نهایت مثلا تا خیلی رشد بکنه، مثلا 40 سانتی رشد بکنه، 50 سانتی رشد بکنه، بیشتر از این دیگه نمیشه. تازه این حدی که من میگم خیلی برای این مار بزرگه. اما فوق العاده این مار سمش خطرناکه.
فلفل نبین چه ریز از قشنگه
و وحشتناکه. تو رو به خدا جای مار میبینی مار با شما کاری نداره، ولی سهمن یه جایی نزدیک مار نشینید. بعضی وقتا میخوام بشینن نگاه نمیکنن، زیراندازشون رو پخش میکنن روی مار، مار رو عصبی میکنن، مار از زیر زیرانداز میاد بیرون، هر کی جلو نظرش باشه میزنه.
ای بابا.
یا اینکه بعضی از مارای ما داریم انقدر اینا نیششون قویه از رو پوتین هم میتونن نیش بزنن. یعنی فکر نکنین اگر پوتین پاتون باشه میتونین مار رو له بکنین. اما
نیست خلاص دیگه، هوای مار رو
سر مار رو به این راحتی نمیشه له کرد. بعدم این کار درستی نیست، اون کاری با شما نداره. بذارید اینم یه زیستمندی از زیستمندان خداونده، بذارید راه خودشو بره، ازش دوری کنید، دور میشه ازتون. مهمترین حسی که ما رو تحریک میکنه به نیش زدن اینه که مدام نزدیکش میشین و این حاله قرمزی که رو صورت شما هست به خاطر خونی که تو صورتتون یا دستاتون یا بدنتون، برای اون مار به صورت مادون قرمز به صورت یه حاله نشون داده میشه. هرچی این حاله نزدیکتر میشه مار عصبی میشه و الارمش به کار میفته برای اینکه شما رو نیش بزنه. نه تنها شما رو، هر حیوانی که نزدیک بشه. مثلا ما تو آفریقا یه ماری داریم به نام مبامبای سیاه و مبامبای سبز. مبامباها سریع ترین مارها، خشمگین ترین مارها هستن. جالب بدونی اگه خشمگین بشن طرف مقابل رو، هدف رو تعقیب میکنن با سرعت بسیار بالا.
عجب.
بیشترین تلفاتی که ما به صورت غیر مترقبه توی طبیعت داریم، مثلا شیرها بیشتر توسط نیش همین مبامبا کشته میشن. شیرها نیش میخورن و چقدر صحنه بسیار دلخراشیه مرگشون و چقدر ناراحت آمیزه که این ناراحت کننده است که شما نگاه میکنید یک شیر داره میمیره، اونم از زهری که بهش خورده. البته خب الان اقداماتی شده حتی در کشور خود ما که اغلب درمگاه در مناطق مارخیز پادزهرهای لازم رو دارن. این که طرف جای گزیدگی رو شکاف میده و این سم رو خارج میخواد بکنه، این کار خطرناکیه. اولا سرعت خون خیلی بالاست و همون دفعات اول داره پخش میکنه این کار رو. معمولا میگم بالای شریان رو ببندی، اما شکافش نرید، چون همون خون آلوده یا محل گزشی که شما مک میزنید، مکش میکنید، امکان داره خودتون رو مسموم بکنه و خیلی هم خطرناکه. فقط فرد رو باید سریعتر به درمانگاه برسونید. البته به صورت تخصصی حتما حتما حتما، که در تخصص بنده حقیرم نیست، دعوت میکنم از دوستان هلال احمرمون و همچنین برادر عزیزم آقای مهندس نادر، در واقع علیرضا نادری، که در این مورد براتون حتما حتما صحبت بکنم. خیلی من حرف زدم،
میتونیم اطلاعات خوبی ازشون یاد بگیریم.
اون کتاب یادتون نره، یه کتاب نفیسی هست، قیمتش هم بالاست، قرار شد تو مسابقه ما شرکت کنیم. یه کلمه دو سیلابی داره، خیلی ها درست گفتن، نقشه رو درست گفتن، منطقه رو درست گفتن، استان رو درست گفتن، حتی اون روستا رو اشاره کردن، ولی اون حرف دو سیلابی رو نگفتن. اون حرف دو سیلابی رو به ما بگید، چون در اولویت هر کی اون حرف دو سیلابی رو بگه، مثلا اونایی که تو اون شهرستان هستن حتما این حرف دو سیلابی رو میدونن. این کتاب مال اونها میشه، این کتاب آقای پردش و جای پارسا مال اونها خواهد شد. خانم گیلاوند هم خدمت شما سلام فرستادن. خانم گیلاوند، خانم مریم از گیلاوند،
بله.
خدمت شما خانم شهرامپور. و شما پیامک ندارین زیستمندو شناسایی نکن. این چهارمین بار ما صدا این زیستمندو داریم پخش میکنیم، راجبش هم توضیح دادیم، ولی مثل که هیچ کس علاقه نداشته
اسمش از اون
به خاطر بسپاره.
سخته. بریم ببینیم توی پیامک ها چه خبره. خانم ریشهری دوباره پیامک زدن، گفتم من فکر میکنم که صدای زیستمند از خانواده فنچ یا مرغ عشق باشه. سعی کردن حالا به جواب نزدیک بشن. 993 آخرش 4597 گفتن که لطفاً از شهر موشها در زیر زمین صحبت بکنید، بگید که با یک زلزله احتمالی یا امثال اون میشه بلای بزرگی بشن این موشها، پس مانده غذا رو فقط در سطل آشغال بریزید نه جای دیگه. نمیدونم دیدین یا نه، حالا تو هم توی جویها هم مسیلهایی که توی شهر تهران وجود داره، جاهایی که زباله هست قطعاً یه ذره مثلا صبر بکنید جو بمونید، میبینید که این موشها میان سر وقت این زباله ها و میخوان حالا تغذیه بکنن ازشون. خیلی چیز راحتی، اصلا هم عجیب نیست. زباله ها رو توی جوب ها نندازیم، اصلا سخت نیست. و من دیدم بارها جاهایی که سطل زباله، این سطلایی که حالا مثلا خود شهرداری میاد میبره نزدیک اون محله، ولی خب به هر حال آشغال حالا نمیدونم از چه طریقی ریخته شده توی جوی. حتما حواسمون باشه و به فکر زندگی خودمون و حیات بقیه موجوداتی که دارن در نزدیکی ما زندگی میکنن باشیم. بله اینها رو هم براتون خوندم.
خانم
آقای نعمت ایرانشاهی هم گفتن که آها، گفتن من اگه گفتم کرکس پاسخ سوالتون رو راجع به صدای زیستمند دادم. آقای ایرانشاهی،
آها، ما فکر کردیم که کوه کرکس رو گفتید.
سوال دیگرتون نشدم. سوال دیگر ما اینه که بزرگترین دهانه آتش فشان در ایران مربوط به کدام آتش فشانه؟ گفتیم اسمش هم دو سیلابیه، اولش هم که هست، چون اولش که بود من گفتم که حتما شما سر کردین حدس بزنید و قرار شد که این رو پاسخ بدید. حالا هم در ساعتی که برنامه ما داره پخش میشه میتونید از طریق سامانه پیامک و تلفنمون بفرمایید، هم از طریق صفحه پیپردیسان، تا کی؟ تا آخر وقت روز چهارشنبه هفته آینده میتونید جوابش رو به دست ما برسونید. خانم زهره حاتم‌آبادی از تهران پارس هم گفتن که صدای سهره قناری هست و اعلام کردن که دوستدار محیط زیست هستن. درود به شما. احمد رضا میر هم به همه عوامل سلام و صبح بخیر گفتن و خدا قوت. و این که آها، خب گفتن که جاتون دیروز خالی بود خانم شهرپور، یک عالم پرویز در برنامه داشتیم به غیر آقای شجاعی پارسا، دیگه چه کسی پرویز بوده دیروز؟
آقای پرویز بختیاری هم بودن.
آها آها، آقای پرویز
تلفنی ارتباط داشتی. پراویز میگفتن، پراویز تو برنامه‌تون امروز زیاد شده. به هر حال شوخی و مزاح کردن، خیلی هم چسبید. خود صاحبان اسمم خندیدن کلی. آقا خانم میترا قفاریان نجات هم برای ما از پرند مطلب فرستادن. سلام عرض میکنم خدمتشون. این تصویری که ما از اون سگ یا گرگاس یا حالا هرچی هست گذاشتیم توی صفحه پی پردیسانمون، ایشون گفتن که من اسم این زیستمند رو نمیدونم، نمیشناسم، ولی در پرند که ما زندگی میکنیم یه سگی هست که کاملا مشخصه ترکیبی از روباه و سگ هست. میگم کاملا مشخصه که ترکیبی از این دوتاست. انشالله اگر دوباره در محوط محل زندگیمون دیدم براتون عکسش رو میفرستم. بفرستید، جالبه. تشکرم که از اطلاعاتی که بهشون دادیم، بزرگوار هستید. خودتون میتونید اطلاعات از هر جایی کسب بکنید، منتها ما سعی میکنیم که در خدمت دوستان باشیم، اطلاعاتمون رو متبادل کنیم و در این تبادل اطلاعات ما هم از شما یاد بگیریم.
آقای رمشیرازی، خانمی ریشهری نوشتن خطاب به شما که ما توی شهرمون مارمولک داریم اندازه آفتاب پرست، آیا میشه با این کاری نداشته باشیم؟ خیلی وحشتناکه. حالا خانمی ریشهری، اینا واقعا میان داخل منزلتون؟ از اونان که دوستان تو خونه باشن یا بیرونن؟ اگه بیرونن که هیچی، ولی بعید میدونم همچین موجودی تشریف بیاره تو خونه.
بله.
از چه راهی؟ حالا مارمولک های ریستر که تو تهران میبینیم خیلی کوچیکن.
یه سوسماری داریم در ایران به نام بزمجه خزری.
خب
بزمجه خزری رو همین الان میتونن تو اینترنت جستجو کنن. یه پوزه بلندی داره و عرضم به حضورتون پنجه های بلندی داره، یعنی تقریبا پنجه هاش حداقل دو بند انگشت منه، اگر بزرگ باشه تا سه بند انگشت هم میرسه. با همون 50 روز زمین را میره، از درخت هم میتونه بالا بره، هر موجودی که زورش برسه رو شکار میکنه. نمونه اینو ما تو جزایر اندونزی داریم، بهش میگن اژدهای کومودو. و این اژدهای کومودو بسیار سهمناکه، سهمگینه. این هم میتونن جستجو کنن ببینن این حیوان با گاز گرفتن، با یه گاز کوچیک انقدر دنبال تومش میره، فرصت پیدا میکنه، اگه هیکلش گنده باشه یه گاز ازش میزنه، اینو میگزه. انقدر میکروبای وحشتناک و خطرناکی در حفره دهانی این سوسمار وجود داره که بعد از دو روز اون زخم به شدت عفونت میکنه و چنان عفونتی میکنه که تمام توان اون شکار رو ازش میگیره و اون شکار به حالت بسیار نزاری شروع کنه به مردن و این در همون حالت شروع کنه به خوردن این، اگر اون شکار نتونه بهش آسیب بزنه.
خیلی وحشتناک.
یکی از خطرناکترین سوسمارهای جهانه، تعدادش هم خیلی کمه، فقط تو مجموعه جزایر اندونزی هست، توی کلبه های گردشگری هم وارد میشه، طولش در حدود 3-4 متر هم میرسه، گردن کلفته، پوزه بلندی داره، دندونای وحشتناکی داره، معمولا از انسان دوری میکنه، ولی اگر گرسنه باشه انسان هم میتونه غذای خوبی براش باشه و خدا رو شکر که گستردگی زیادی نداره. اما نمونه خیلی کوچکش رو، حالا شبیه به اون تا حدی همون بزمجه خزری که ما در ایران داریم، من یادش به خیلی که از کارشناسای محیط زیست همکلاس عزیزم آقای امید مظفری خزنده شناس هستن، ایشون یادم است با دست خالی اینو گرفته بودن برای نمونه برداری، نیاز داشتن که مثلا خون این رو ما نمونه برداری بکنیم.
حادثه براشون پیش نیامده بود.
چرا؟ اتفاقا توی همین زندگیری ها که ایشون بسیار متحورانه این کارو میکردن، معمولا از پشت دم میشه گرفتش، منتها اون خیلی فرزه. شستش به شدت آسیب دید، نصف شست پاش کنده شد.
ای وای.
و دیگه بعد از مداوا و ضد عفونی و چه و چه و چه، خلاصه یه شستی شد نزدیک 40-50 مثلا. مداوا کردن. آره، میخوام بهتون بگم چقدر اینا میتونن خطرناک بشن. دندونایی که این داره شبیه مار بوا و آناکوندا، دندونای ریز و بسیار تیزی به سمت عقبه، یعنی قلاب ماننده، وقتی جایی رو گاز میگیره دیگه اون نمیتونه خودش از دست این نجات بده. بوا و آناکوندا هم اینجوری هستن، بزرگترین مارای دنیا. به بوا پیتون هم میگن. پیتون ها مارهایی هستن که با گاز گرفتن، گازهای بسیار شدید و دردناک، دور شکارشون چنبره میزنن و اینقدر فشار میدن این شکار رو، اینقدر فشار میدن که قفسه سینه شکار میشکنه تومه و این استخوان‌های شکسته مثل نیزه تو ریه فرو میره و با یه خونریزی شدید و یک خفگیر بسیار دردناک شکار جون خودش رو از دست میده.
آقای عربچی، روز جمعه خیلی دیگه راجع به چیزای وحشتناک و شکار کردن مارها و اینو صحبت کردیم، واقعا فعلا همه بشینن تو خونه هیچ جا نرن.
یه بوهای شنی داریم در ایران که اصلا بزرگ نیست، علی‌رغم بزرگ بودن مارای بوها که 4 متر 5 متر 3 متر حتی بیشتر، بعضی وقتا آناکوندا که به 12 متر هم میرسه، باور نمیکنید 12 متر یک مار. نمونهشو تو موزه دانشگاه منابع طبیعی کرج دارن، آناکوندای 12 متری باور کردنی نیست، باور کردنی نیست. قطر بدن این آناکوندا شاید باورتون نشه قولاساست، یعنی شاید 1.60 متر، 1.20 متر تا 1.60-1.70 متر قطر بدنش باشه، یعنی به این بزرگی. اینا نادرن ها، معمولا اندازه کوچیک‌تر از این 7 متر، 6 متر، 8 متر اینقدر نمیشه. و تو ایران ما یه بوهایی داریم خیلی خوشگله، خیلی نازه، کوچولوه، طولش بنزه 25 سانته تا 20 سانته، گاز میگیره، تومای کوچیکو میخوره. بهش میگن بوهای شنی، زیر شن حرکت میکنه، زیر سطح شن، خیلی جالبه. بعد شکارشو از طریق ارتعاش رو شن تشخیص میده و اینا میگیره. و دیدن اینا هم تو جایی که موزه های مارشناسی هست و اینا رو به صورت زنده نگهداری میکنن خیلی جالبه.
امیدوارم که همه فقط توی موزه ها با این نوع مارهایی که حالا غرب شروزی عنوان کردن روبرو بشیم، اونجا ببینیم و رد بشیم بریم دیگه.
دیدین که موش چقدر خسارت وارد میکنه؟ موش تا حالا تو خونتون افتاده؟
تو خونمون که نه، الحمدلله
خدا رو شکر. اگر مارها نباشن موشها دنیا رو میگیرن، میدونستین اینو؟ اینا جزء صفات خیلی خوبه، یعنی
من فقط یه چیزی شنیدم آقای عبشیرزی، بنده خدایم گفت تو باغمون مار دیدیم، بعد میگم من به پدرم گفتم که نکشید این مارو، پدرم حالا دیگه دید مارو و اینو، بعضی آدم خیلی مثلا حالا بد با مار برخورد میکنه، این مارو کشت. میگفت از بعد اون باغ ما پر از موش شد و میگفت دیدیم که این مار چه تأثیر خوبی توی این باغ داشته.
بله.
و دیگه حالا این پشیمونی هم سودی نداره، حواسمون باشه دیگه، این زیستمندا هر کدوم بهر یه کاری آفریده شدن، به هوای اون که حالا ما ازشون میترسیم و حالا فوبیا داریم و هرچی، اینا رو نکشیم، حواسمون بهشون باشه.
خانم شهرام
تلفن هم داریم.
بله حتما. یه مار وقتی یه تومه‌ای رو میخوره تا 3 ماه دیگه غذا نمیخوره،
تا 3 ماه هیچی نمیخوره.
حالا چجوری مارها میتونن موشا رو کنترل کنن؟ یعنی طولانی مدت میتونه این غذا رو، مثلا بعضی گونه‌های مار تا 2 هفته تحمل میکنن، یعنی با یه وعده غذا تا دو هفته نیاز نیست بهشون غذا بده، ولی ما داریم مارهایی در طبیعت که یه وعده غذا میخوره. مهندس خلیل نژاد عزیزم تو استودیو از خیلی هم دقیق داره به حرفای ما گوش کنه، غلطای ما رو بگیرن ان شاء الله. تا 3 ماه نیاز به غذا خوردن نداره. خیلی عجیبه ها نه؟
بله.
حالا چرا چجوری جمعیت موشا رو کنترل کنه وقتی مار اینقدر کم غذا میخوره؟ ای گفتی؟
نه. شاید تله
مثلا شما از یه آدمی میترسین، وقتی اون آدم یه جایی هست سعی می‌کنید تو محل رفت آمد نکنید.
آها.
وجود مار و حیوانات شکارگر برای حیوانات هدف استرس زاست.
چقدر جالب.
و وقتی شما این حیوانات رو از طبیعت حذف می‌کنید، عامل استرس زا رو برای آفات حذف کردید. و وقتی عامل استرس زا نباشه تعداد اونا بشتر. مثلا موشی که بدون توی منطقه مار هست، میدونید